Oh.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان معارفی سلام و روزتون بخیر. از اینکه نهضت روح الله رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنونیم. گاهی شنیدن وقایع از زبان کسی که خودش به طور مستقیم در جریان امور قرار داشته و شاهد بیشتر اتفاقات بوده تأثیر زیادی روی ما میذاره، حتی بیشتر از دیدن یه فیلم. کارشناس برنامه امروز همون کسیه که در جریان بسیاری از حوادث انقلاب بوده و از نزدیک مسائل و اتفاقات اون دوران رو مشاهده کرده. تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی. امروز هم میخواییم مباحث برنامه گذشته رو با حضور ایشون ادامه بدیم. با ما همراه باشید.
در برنامه گذشته عرض کردم که امام زمینه را به گونه‌ای فراهم کردن از آغاز نهضت تا بتوانن در روز و روزگاری هدف اصلی خودشون را که براندازی بود و تشکیل حکومت اسلامی کاملا مطرح کنند.
گاهی این سوال برای بعضیا پیش میاد که اگه حضرت امام قصد براندازی حکومت شاه رو داشتن، چرا به شکل شفاف این قضیه رو مطرح نکردن؟ در همون زمان انقلاب هم این سوال پیش اومده بود و گاهی اینطور تعبیر میشد که امام قصد اصلاحات دارن و هدف سرنگون کردن شاه رو ندارن. در این بخش از برنامه حجت الاسلام و المسلمین روحانی چند خاطره نقل میکنن که نشون میده این تعبیر و تفسیر کاملا اشتباه و راه و هدف امام از اول مشخص بوده و اون چیزی جز از میان برداشتن حکومت پهلوی نبوده. این بخش رو با هم میشنویم.
بسیاری از ما سوال میکنن چرا امام از همون سال 1341 که نهضتشون رو آغاز کردند هدف اصلیشون رو به زبان نیاوردند. نگفتم ما میخواییم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، نگفتم ما میخواییم شاه را سرنگون کنیم. عوامل منحرف و مغرض هم اینجا گاهی سوء استفاده میکنند که بله، امام از آغاز هدف براندازی نداشتند، دنبال اصلاحات بودند، شاه را نصیحت میکردند، اما به تدریج وقتی دریافتند که از راه نصیحت شاه هدایت نمیشه و راه نمیاد، دست به حرکت براندازی زدن. نه، این اشتباه است. من چند تا خاطره ای که قبلا داشتم بیان کردم حالا بهش اشاره میکنم. یکی در همون روز 16 مهر 1341 که روز آغاز نهضت امام بود، هنوز نه اعلامیه داده شده بود، نه تلگرافی زده شده بود، نه اعتراض شده بود، علما رو امام جمع کرد در بیت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری و در اونجا با اونها مسائل رو مطرح کرد. از جمله این رو فرمودند: اگر ما میخواهیم اسلام و ایران از اضمحلال نجات پیدا کند، باید این خاندان پهلوی را از قدرت به زیر بکشیم. استعمار انگلیس خاندان پهلوی را در ایران به قدرت رسونده است تا به دست اونها هم اسلام را از بین ببرد و هم ایران را به روز سیاه بکشاند. پس نشون میده که هدف از آغاز براندازی بوده. خود ساواک هم، من در کتاب نهضت امام جلد اول این سند را آوردم، در همون سال 1341 در گزارشی میگه که خمینی در جمع علما گفته است که من برای مبارزه با سلطنت تا آخرین نفس میستم و حاضرم در این راه تبعید و زندان نمیشن. نشون میده که این سخن امام درس کرده بوده و سواقم دریافت کرده بوده. مطلب دیگه که باز در همین زمینه میتوانه تأیید باشه که امام از آغاز هدف براندازی داشته، در یکی از برنامه‌های گذشته خاطرهای خودم رو عرض کردم که شاید یک هفته 10 روز بعد از فاجعه فیضیه، بعد از آنی که رژیم شاه کماندوها رو به قم فرستاد و در روز دوم فروردین 1342 مدرسه فیضیه رو به خاک و خون کشیدند. شبی من به منزل امام رفتم، یعنی از اونجا گذر می‌کردم، وقت مغرب بود، می‌دونستم امام در همون اتاق محقری که دارند نماز جماعتی برپا میشه. کسانی که تو منزل کار میکنن میان و میستن همراه امام نماز جماعت میخونن، شاید بیش از 20-30 نفر جا نمیگرفت اون اتاق. خب در اون مراسم شرکت کردم در نماز جماعت امام. بعد از اونی که امام نماز جماعتشون تمام میشد، چند دقیقه مینشستن که اگر کسی سوالی مسئله داره مطرح کنه، بعد بلند میشن میرسن تو اندرون. اون شب یکی از کسانی که اونجا حضور داشت، روحانی یادم نیست، از اساتید بود یا طلاب بود، این سوال رو مطرح کرد. خطاب امام عرض کرد که اکنون که رژیم شاه مدرسه فیضیه را به خاک و خون کشید، به جرم اینکه شما انتقادی کردید، اعتراضی داشتید، پیشنهادی دادید، این گونه برخورد کرد، آیا اکنون دیگه جای اعلامیه دادن و سخنرانی کردن باقی میمونه؟ آیا در مقابل توپ و تانک اعلامیه و سخنرانی اوغلایی هست؟ آیا مش با درش مناسبت داره؟ یک چیزی به این مضمون. امام در جواب این جمله را فرمودند که اگر ما بتوانیم ملت را به وظایف اسلامیشون آشنا سازیم، شاه و سواک نمیتونن تو این کشور زندگی کنند، باید برند. خب این نشون میده از آغاز بر هدف براندازی داشتن ما، یعنی برنامه برایشون کاملا مشخص بوده، راه برایشون روشن بوده، از اول برنامه خودشون را کاملا مشخص کرده بودن که اگر بتوانن ملت را به وظایف اسلامیشون آشنا سازن، شاه و سواک تو این کشور نمیتونن بمونند، باید برند. یعنی امام اینجوری کاملا براش روشن بود که شاه فقط یک ساواک را داره، حتی ارتشم با اون نیست، فقط این ساواک را داره، خودش و ساواک، و اگر مردم وظایف اسلامیشون آشنا بشن و حرکت کنن، شاه و ساواک چاره جز فرار از ایران نخواهند داشت. و این موضوع در سال 1356-57 محقق شد، وقتی که ملت در سایه روشنگری های 15 ساله امام و یارانشون به حرکت در آمدن، نهضت فراگیر شد، انقلاب وجود آمد، دیدیم که بدنه ارتش، نیرو هوایی، نیرو زمینی به صف ملت کشیده شد، در صف ملت ایستاد، پادگان ها خالی شد و شاهی وقتی چشم باز کرد دریافت که هیچ نیروی و کمکی نداره، ساواکی ها زودتر از او در رفتن و او هم به دنبال اونها از ایران گریخت. و این نشون میداد که امام از اول کاملا هم راه براش روشن بود، هم اهداف رو درست میدونست چیه. و سوای مسئله که نشون میده امام از آغاز هدف براندازی داشتن، این که امام گام به گام لبی چیز حمله رو متوجه شخص شاه کرد. در فروردین 1342 بعد از پایان ماه مبارک رمضان که اواخر اسفند ماه 41 میشد، ماه مبارک پایان یافته بود، عید فطر، مردم ریخت خونه امام، امام در اونجا سخنرانی که کرد لبی چیز حمله رو متوجه شخص شاه کرد و اونجا گفت ما نمیخواستیم اینقدر فضاحت برای تو بار بیاد، تو وقتی رفراندوم پیشنهاد میدی کسی رأی نده. و بعد هم دیدیم در اعلامیه که مناسبت حمله کماندوها به مدرسه فیضیه داشتن، در اون اعلامیه اون فراز تاریخی و حماسه‌ای شاه دوستی یعنی غارتگری، شاه دوستی یعنی آدمکشی، شاه دوستی یعنی هتک اسلام، خب اینا رو کاملا نشون میداد که امام داره گام به گام حرکت رو به سوی سرنگونی شاه جلو میبره. در 13 خرداد 1342 که حرف آخر رو با شاه زد، آقای شاه، جناب شاه، بدبخت بیچاره. خب پس بنابراین امام از اول هدف براندازی داشته.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما.
روز شما به خیر باشه دوستان گرامی. اگه تازه به جمع شنوندگان رادیو معارف پیوستید، باید عرض کنم برنامه نهضت روح الله رو میشنوید. امروز در این برنامه راجع به این مطلب داریم صحبت میکنیم که آیا امام هدف براندازی حکومت شاه رو داشتن یا هدفشون صرفاً اصلاحات بود. اگه هدف سرنگونی حکومت شاه بود، چرا از همون آغاز شکلگیری نهضت یعنی سال 1341 این موضوع رو مطرح نکردن؟ در این لحظه آقای دکتر روحانی توضیح میدن که چرا امام رحمت الله علیه هدفشون رو به اطلاع مردم نرسوندن و اگه این هدف در اون زمان آشکار میشد چه تبعات و آسیب‌هایی در پی داشت. با هم این بخش از برنامه رو میشنویم.
من در کتاب نهضت امام جلد اول موضوع مورد بررسی قرار دادم، به همون نجف که می‌نوشتم. هدف میگفتم مانند میوه است. اگر میوه در وقت خودش چیده نشه، زودتر از اینکه به ثمر برسه چیده بشه، کاله و قابل هضم نیست. اگر هم دیرتر از وقت خودش چیده بشه، میترشه و ضایع میشه. یک باغبان هنرمند اون است که میوه در وقت خودش بچینه. اما اگر قرار بود در همون سال 1341 سخن از سرنگونی شاه به میان بیاره، هدف حکومت اسلامی رو مطرح کنه، مسلمان رو میگرفتن، اعدامش میکردن و از بینش میبردن و هیچ مسئله نمید، آبی از آب تکان نمید. خیلی مردم هم شاید اون زمان میگفتن تقصیر خودش بود، تون روی کرد. هنوز برای مردم ماهیتش ها برملا نشده بود. هنوز بسیاری از کسانی بودند در جامعه که شاه رو بی تقصیر میدونستند. هنوز بودند کسانی که باور داشتند که اگر شاه مو از سرش کم بشه، ایران تجزیه میشه. خب در چنین شرایطی سخن از سرنگونی شاه یک حرکت نادرستی میشد. در اون وضع خفقان آور، در اون شرایطی که بسیاری از گروه های سیاسی وفاداری به شاه بودند، در اون شرایطی که بسیاری بر این باور بودند که اگر شاه از بین بره، کمونیست‌ها در کشور حاکم میشن، کشور به دامن الحاد سقوط میکنه، قهرن ما باید اول زمینه رو فراهم کنه، باید بذار این میوه برسه، مردم آگاهی پیدا کنن، رشد پیدا کنن، دریابن که شاه چه جرثومه خطرناکی هست. مسئله دیگه اصلا موضوع جدای دین از سیاست بود که برای بسیاری موضوع در کشور ما جا افتاده بود. خیلی ها بر این باور بودن که اصلا یک روحانی، یک مقام اسلامی، پیشوای اسلامی نباید در سیاست دخالت کنه. حکومت داری و کشور داری اصلا کار روحانیت نیست. خیلی نیاز داشت امام راه رو روشن کنه، به مردم بینش بده، آگاهی بده، زمینه فراهم بشه. خب امام این برنامه را به درستی انجام دادند، به مردم آگاهی دادند، تز جدای دین از سیاست به زبالدان تاریخ رفت، ماهیت شاه برای مردم روشن شد، خیانت ها و جنایات شاه بیشتر برملا شد، ترفند شاه برای فریب مردم تحت عنوان انقلاب سفید کاملا برملا شد. مردم با چشم سر دیدن که هیچ چیزی گیرشون نیامد، با اون جار و جنجال های تبلیغاتی که رژیم شاه را انداخت، نه وضع کشاورزا بهتر شد بلکه بدتر شد. کشاورزی خوابید، کارگران روز به روز سیاه نشستند، حلبی آباد ها در کشور ما گسترش پیدا کرد، کپرنشینی در کشور ما گسترش پیدا کرد، فقر و گرسنگی در میان جامعه رواج پیدا کرد، فساد و فحشا کشور را فرا گرفت. رژیم شاه در چنین شرایطی سرگرم عیاشی و خرجی، جشن‌های پشتری هم، جشن‌های تاجگذاری، جشن‌های تولد این و اون، جشن 2500 ساله، هزینه سنگینی در این کشوری که مردم در زیر فشار گرانی و تورم و ناداری و فقر کمرشون میشکست، شاه اون جشن‌های قضایی رو میگرفت و اون پول‌های سنگینی را در راه عیاشی‌های خودش هزینه میکرد. خب مردم وقتی اینها رو دیدن کاملا آماده شدن برای اینکه این رژیم قابل اصلاح نیست و سرنگون میشه. وقتی به این مرحله رسید، امام اون حرف اصلی خودش را مطرح کرد.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله.
دکتر سید حمید روحانی گفتند که هدف مثل میوه است و زمانی که میوه میرسه باید اونو چید، نه زودتر و نه دیرتر. پس افشای هدف اصلی امام چه زمانی بوده و کی باید این میوه چیده میشد؟ امام راحل در یکی از جلسات درسشون در مسجد شیخ انصاری وقتی مبحث کلاس به بخش ولایت میرسه، بحث تشکیل حکومت اسلامی رو علنی مطرح میکنن و دلایل عقلی، روایی و قرآنی رو در تایید این مطلب میارن. در این زمان مردم با مفاسد و استبداد حکومت شاه آشنا شده بودند و ماهیت شاه برای اونها مشخص شده بود. اینجا بود که امام تشخیص دادن که باید هدف اصلی یعنی براندازی حکومت مستبد شاه و تأسیس حکومت اسلامی مطرح بشه.
در روز اول بهمن ماه 1348 امام در مسجد شیخ انصاری بحث حکومت اسلامی را مطرح کردند، طرح حکومت اسلامی را دادند. حالا این سوال نیست که چرا امام در این مقطع این بحث را شروع کردند در بهمن 1348. علتش این بود که امام خب بحثشون را از نجف، هم سال 1344 که وارد نجف شدند، بحثشون را از کتاب مکاسب شیخ انصاری شروع کردند. خب این چند باب داره. باب اولش راجع به کسب حلال و کسب حرامه، معاملات نامشروع و معاملات مشروع در این زمینه هست. خب امام این بحثا رو دنبال کردن تا رسیدن به مسئله ولایت و فقیه در چه حدی ولایت داره و نداره، و قهرن در این مرحله بحث حکومت اسلامی بود. یعنی این دست امام به اینجا رسید. امام در روز اول بهمن ماه 1348 درسشون رو شروع کردن. در 12 درس طرح حکومت اسلامی را دادند. ولایت فقیه و حکومت اسلامی را با دلایل عقلی، روایی، قرآنی کاملا مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. سوال دیگه که باز اینجا مطرح میشه، چرا فقهای دیگه به این گونه قاطعیت وارد بحث ولایت فقیه نمیشدند؟ وقتی که به این بحث میرسیدند به صورت گذرا ازش رد میشدند. امام این گونه قاطع وارد شدن و اون را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادن. خب ما برنامه ما اینجا پایان یافت. ما در برنامه آینده در زمینه اینکه چرا دیگر فقهای اسلام مانند امام عمیق و همه جانبه وارد بحث حکومت اسلامی نمی شدن و اینکه وقتی امام این طرح را مطرح کرد چه بازتابی داشت با شما سخن خواهیم گفت. موفق و معید باشید و سلام.
سرمدی ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما، ای امام،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
به پایان برنامه این هفته نهضت روح الله رسیدیم. در این برنامه به این موضوع پرداختیم که چرا امام هدف از نهضتشون رو که براندازی حکومت شاه بود در سال 1341 مطرح نکردند و چه زمانی به طور شفاف لزوم تشکیل حکومت اسلامی رو برای مردم بیان کردند. در برنامه آینده انشاءالله راجع به این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که چرا دیگر فقها در کلاس‌های درسشون از موضوع ولایت فقیه و حکومت اسلامی خیلی سریع رد میشدن اما امام وارد تمام جزئیات این مبحث میشدن. تا هفته بعد و سلامی دوباره، التماس دعا، خدا نگهدار.
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر ما در ره اسلام پیمان خون بستیم زنجیر استعمار مردان بگسستیم از دام اهریمن با یاد حق رستیم ما نغمه الله.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان شنونده رادیو معارف با بخش اسگاهی برنامه های روز شنبه 26 مرداد ماه و 15 ذی‌الحجه. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه دسیسه رو ثانیه های دیگر میشنویم. ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی و پس از اون هم به طور زنده پرسمان قرآنی رو از رادیو معارف دوستان من تقدیم شما میکنن که انشالله بپسندید. التماس دعای خیر.
خشونت
نژادپرستی
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام، شما برنامه دسیسه رو از رادیو معارف میشنوید. برنامه‌ای که با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه. همراهان گرامی، در برنامه امروز دسیسه پروتکل 18 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره می‌بریم. اما هم اکنون می‌شنویم بیانات مقام معظم رهبری رو درباره صهیونیسم جهانی.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
برنامه دسیسه.
دو عنصر خشونت و ترور شاکله اصلی پروتکل 18 رو تشکیل داده و در استفاده از اونها برای پیشبرد برنامه‌ها در این پروتکل تأکید شده. به طور کلی باید گفت بررسی تاریخچه کوتاه شکلگیری صهیونیسم حاکی از این واقعیته که استفاده از خشونت و ترور به شکل‌های مختلف و متعدد قابل مشاهده است. برای نمونه شکلگیری رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی که بر اساس کشتار و قتل عام مردم بیگناه شکل گرفته در این زمینه قابل بررسیه. جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم درباره پروتکل 18 بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان گرامی. امروز به بررسی پروتکل 18 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازیم. پروتکل 18 در بردارنده توصیه‌های امنیتی است. در این پروتکل بر این نکته تاکید می شود که می توان در راستای منافع صهیونیست ها از تدابیر خشن همچون هجوم به خانه ها استفاده کرد. همه ما تصویر ذهنی مشخصی از رفتارهای خشن صهیونیست ها در برابر فلسطینیان در سرزمین های اشغالی داریم. همه ما به خاطر داریم تصاویر بسیاری را که در آنها سربازان اسرائیلی با خشونت و زور وارد اردوگاه‌های فلسطینی، وارد خانه‌های فلسطینیان می‌شوند و برخوردی کاملاً خشونتبار با ساکنان آنها دارند. چنین رفتار خشونت‌آمیزی البته همچنان که قبلاً هم اشاره شد از یک سو به نگاه نژادپرستانه صهیونیستی باز می‌گردد و از سوی دیگر از آنجا نشأت می‌گیرد که صهیونیست‌ها خود را مجاز می‌دانند در راستای تحقق منافع خود از هر ابزاری استفاده کنند. در پروتکل 18 هم به این نکته هم اشاره شده است که اسرائیل باید از ترور و جاسوسی به عنوان ابزار مهم دستیابی به اهداف خود بهره برد. در برنامه‌های گذشته هم به این نکته اشاره کردم که تاریخ صهیونیسم با ترور و از میان برداشتن مخالفان کاملا آمیخته است. صهیونیست‌ها پیش از ایجاد اسرائیل و تشکیل این حکومت در سرزمین‌های اشغالی و پس از شکل‌یابی رژیم صهیونیستی از ترور استفاده کردند.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
رعایت ظواهر به شکلی که افکار عمومی به نیات و اهداف شوم صهیونیست‌ها پی نبرند از دیگر توصیه‌های موجود در پروتکل 18 همه. ظاهرسازی و استفاده از مظلوم نمایی در میان افکار عمومی دنیا همیشه در طول تاریخ صهیونیسم به عنوان اقدامات فریبکارانه اونها وجود داشته.
صهیونیست‌ها یک سرویس امنیتی پیچیده و مخوف برای تحقق ترور و برای انجام جاسوسی در کشورهای مختلف سامان دادند. اسرائیل در تکمیل و برای رشد این سازمان از ابزارهای مختلف و از سرمایه‌های گوناگون بهره برده است. شبکه جاسوسی اسرائیل در همه نقاط حضور داشته است. صهیونیست‌ها با استفاده از شبکه سراسری جاسوسی خود در کشورهای مختلف به جمع‌آوری اطلاعات می‌پردازند و از همین روش‌ها برای شناسایی مخالفان خود بهره می‌برند و از همین شبکه برای از میان برداشتن مخالفان خود استفاده می‌کنند. خاطرات جاسوسان اسرائیلی در سالهای اخیر چاپ شده و منتشر شده است. از روش‌های غیر اخلاقی آنگونه که همین چندی پیش هم برملا شد، زنان اسرائیلی برای دریافت اطلاعات از سران عربی استفاده کردند. از روش‌های پیچیده ماهواره‌ای و رسانه‌ای برای دریافت اطلاعات استفاده کردند. این شبکه جاسوسی و ترور حتی خارج از فلسطین به هدف قرار دادن مخالفان اسرائیل و رهبران جهادی پرداخته است، آنگونه که دکتر فتحی شقاقی مبارز برجسته فلسطینی در خارج از فلسطین هدف قرار گرفت و ترور شد. این شبکه جاسوسی حتی درباره دانشمندان هسته‌ای ایران کوشیده است آنها را شناسایی کند و کوشیده است علاوه بر شناختن آنها به ترور آنها بپردازد. اگر بخواهیم به صورت کلی به بررسی کارنامه اسرائیل در سالهای گذشته بپردازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که به عنوان یک جنبندی اسرائیل از ترور و از جاسوسی برای جمع‌آوری اطلاعات و شناخت جوامع دیگر، شناخت رهبران مخالفان، شناسایی آنان و ترور آنها استفاده کرده است. برنامه‌های بعد به بررسی پروتکل‌های دیگر صهیونیسم اختصاص خواهد یافت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا
نگهدار. دیده از خواب گران شویی با بانگه واکنی عرصه ارکان هستی دشت جولانگاه من یاد آن